COVID and nothing. It's just on the team. عرشت در صحبت های گذشته که علاقه بر اختلاف تشکیک در ذاتیات و همینطور در عوارض مشخصه خارجی یا مصنفه خارجی اشراقی و به خصوص طرح این مسئله از صاحب حکمت الاشراق بود، شیخ اشراق، اینها آمدند یک اختلاف تشکیک را در خود ذات و ذاتیات با حفظ سمت اشتراک در ذاتی، نه اینکه اختلاف در ذات، یعنی خود نفس ذات در عین اشتراکش با سایه در بین افراد موجب اختلاف مراتب اون ذاتی در اون افراد. برای این قضیه مثال های ذکر کردم که خب اینها رو هم قرار گفتیم، مثل فرض کنید که عدد فرض کنید که عدد 3 با عدد 7 در خود گرچه اشتراک دارن از نظر عددیت و کم غیر متصل و ولی از نقطه نظر اختلاف در خود نفس عددیت و در خود نفس کمیت این مسئله اختلاف وجود دارد بدون عروض امر خارج، چون بین عدد 3 مفهوم 3 و عدد 7 اشتدادی غیر از خود عددیت وجود ندارد و به لحاظ عروض این کم بر جسم و بر شیء خارجی این اختلاف پیدا نشده است. و همینطور اختلافی که در کیف بین دو سواد و بین دو بیاض من باب مثال تصور شده، اون اختلاف هم اختلاف در خود ذات است نه در امر خارج از ذات. وقتی دو سیاهی را ما تصور کنیم که یکی بر دیگری شدیدتر است از دیگری، این خود این نفس سواد در اینجا متوجه میشیم که دارای مراتب تشکیکی است، نه اون معروض او به واسطه عروض امر دیگر. مشائین نسبت به این مسئله اعتراض داشتند و دلیل بر اختلاف را عروض امر دیگر آمدن تصور کردند و خود ذات و ذاتیات را مبرای از علیت اختلاف اینها قلمداد کردند که مرحوم آخوند پاسخ داد و فرمودند که بحث در خود عارض در اونجا خواهد آمد و این برگشتش به مصادره به مطلوب اول است که همان اختلاف در خود ذاتیات است. مطلبی را که دیروز به مقدارش صحبت شد دلیل دیگری است که به عنوان دلیل و همچنین به عنوان رد بر کلام مشائیین اشراقیون ذکر می کنند و بیان آنها این است که اگر قرار بر این باشد که اختلاف به فصل ممیز برگردد نه به خود ما به الاشتراک، باید فصل ممیز در این صورت دیگر مقوم نباشد. و اگر فصل مقوم نباشد، پس بنابراین دیگر ممیز هم نخواهد بود. این دلیلشون دلیل محکمی است و قابل برای توجهه، زیرا همونطوری که دیروز عرض شد، خاصیت فصل بودن در درجه اول و اولا و به ذات همان مسئله تقویم جنس است، چون جنس که دارای یک طبیعت مبهمه و مهمله می باشد، این جنس نمی تواند خودش فی حد نفسه موجب تعینش به نوع و در نتیجه در خارج به فرد درآید، مگر اینکه یک ذمه ذمیمه ای او را به نوعیت بخواهد برگرداند. حیوانیت فی حد نفسه توان تنوع به انواع را ندارد، باید مفصلی در اینجا اون حیوانیت را از ابهام بیرون بیاورد، و وقتی که از ابهام بیرون آورد، اون وقت یا اون حیوانیت در نوع انسان قوام پیدا می کند، یا در نوع غنم، یا در نوع بقر و امثال زاده ای. پس بنابراین اون فصل به طور کلی کار اولش عبارت است از تقویم جنس مبهم است. اون جنس را از ابهام بیرون می آورد و بعد از اینکه از ابهام بیرون آورد، ثانیاً و بالعرض کار دیگری که انجام می دهد می شود ممیز، ممیز بین انسان از غیر انسان. ممیز کنیم که فصول مصنفه خود اقسام انسان را یکی از دیگری جدا می کند و تا اینکه می رسد به فصول مشخصه که اونها خود فرد را از دیگری جدا می کند و اون را در تحت یک حقیقت جزئیه‌ای که لایستق و علا کثیرین هست او را در می آورد. پس بنابراین روی این جهت اگر قرار بر این باشد که اون چه که ما به اختلاف بین دو کیف است فصل ممیز بخواهد باشد، اون فصل ممیز دیگر در اینجا نمیتواند فصل مقوم باشه. چرا؟ چون شما آمدی ما به اختلاف را منوط به یه امری غیر از خود سواد گرفتید، یعنی خود سواد فی حد نفسه حکم جنس و به منزله جنس است که بین دو فرد از سواد مشترک است. اونچه که موجب اشتداد یک فرد بر دیگری شده است به سواد ارتباط ندارد، اون به یه امر دیگری است که او عبارت از فصل، فصلی که می آید شدید را انتخاب می کند و اون فصلی که در اونجا می آید ضعیف را انتخاب می کند. پس دو فصل ما در اینجا داریم. فصل اول فصلی که فرد شدید را قوام می بخشد، یعنی معین می کند. فصل دوم فصلی است که فرد ضعیف را قوام می بخشد، چون بحث بر سر این است که خود سواد اشتداد و ضعف، در خود سواد اشتداد و ضعف معنا ندارد، بلکه اشتداد و ضعف در یک امر دیگری است که تاری و عارض بر خود جنسیت سواد و آن کیفیت سواد خواهد بود. بنابراین اون فصلی که خود اون سواد را قوام می‌بخشد و او را از سایر مقولات جدا می‌کند، اون فصل چه خواهد بود؟ او دیگر چیست؟ چه چیزی سواد را که الان به عنوان طبیعت مبهمه و به عنوان یک جنس مهمل در اینجا بین دو فرد قرار داده است، اون فصل مقوم دیگه در این صورت چه خواهد بود؟ ما دیگر فصلی در اینجا نداریم، چون شما اون فصل برای اشتداد را غیر از خود سواد قرار دادید، یک امر دیگری قرار دادید. وقتی که اون امر دیگر قرار داده شد، خب اون می شود در اینجا ممیز. در واقع حکم عوارض خارجی است. یعنی چه این که عوارض خارجی ارتباطی به ماهیت اون طبیعت ندارد؟ فرض کنید که سیاهی و سفیدی ارتباطی به طبیعت انسان ندارد، قد بلند و قد کوتاه بودن ارتباطی به طبیعت انسان ندارد، فرض کنید که لاغر یا سمین بودن ارتباطی به طبیعت انسان ندارد، نژادهای مختلف داشتن ربطی به طبیعت انسان ندارد. این عوارض خارجی که هر کدام از اینها معین و مشخص یک فرد هست یا یک صنف هست، اینها مسائلی است که خارج از ذات و ذاتیات خود ایشی است، به واسطه عروض بعضی از به واسطه عروض علل و سلسله علل و معلولاتی افراد را جدا می کند، اشکال را از یکدیگر جدا می کند و وضع و کیف و خصوصیات فردی را از همدیگر متمایز می کند. این به فصل انسان کار نداره، او فصلش ناطقیته، ناطقیت هم که در همه مشترکه و اون میاد فقط نوع را تقسیم می کند، بین انسان و بین سایر انواع میاد تمیز قائل میشه. اما دیگه او نمیاید بین افراد تمیز قائل بشود، فصل ناطقیت به افراد کاری ندارد بلکه به نوع کار دارد و نشانش روی امتیاز بین این نوع و بین سایر افراد. روی این جهت، روی این لحاظ، اونچه که باعث اختلاف در افراد می شود، افرادی که در تحت یک طبیعت هستند، اون عبارت است از عوارض خارجی. حالا در مورد دو سواد، دو فرد شدید و ضعیف، آیا اون عارض خارجی موجب شده است یا اون فصل عارض شده است؟ اگر عارض خارجی اون آمده و باعث اشتداد شده، اون عارض خارجی چیست؟ اون عارض خارجی اگر خود جسمیت است که معروض، همونطوری که جوابی که دادن، جوابی که مشا از اشکال اشراقیون دادن، میگن ما در اینجا فصل نمیگیم، ما میگیم یک امر عارض خارجی، چون عارض خارجی به معروض برمیگردد، به معروض مبدا اشتقاق برمیگرده، چون معروضش عبارت از جسمیت، خصوصیت جسمیت این معروض این است که سیاهی را شدیدتر از اون مینمایاند و الا سیاهی که زیاد کم نداره، و خصوصیت جسمیت این معروض مبدا اشتقاق این است که سیاهی و سواد را کمتر ظاهر و کمتر بارز می کند، و الا در اصل این دو با هم اختلاف ندارند. در واقع فقط این اضافه ای را که ما در اینجا می بینیم، این اشتدادی را که می بینیم، این بر اساس اشتداد سواد نیست، این بر اساس خصوصیت خود جسمه. اگر این دو جسم جاشون عوض بشه، این جسم بشه این جسم و او بشه این، شما همون شدت را میبینید، جاش عوض شد، الان اون جسم شدید است و الان این جسم این کمتر است. این مسئله مربوط به خود نفس عروض این عوارض خارجی است و به فصلیت کاری نداره. اشعالی که اشراقیون بر این قضیه میکنن، میگن اگر شما قراره که فصل را ممیز قرار بدید، دیگه فصل دیگه در اینجا نمیتونه مقرر باشه. چرا نمیتونه؟ جهتش این است که فصل همیشه در وهله اول کارش عبارت از این است که اون ابهام را از ابهام بیرون می آورد، اون مابه الاشتراک را از مابه الاشتراک بیرون می آورد و اون را مشخص می کند و اون را ظاهر می کند. پس بنابراین شما که آمدید اون ما به اختلاف را ناشی از فصل دانستید، پس اون چرا که ما به اختلاف است، او دیگر نمیتواند نفس خود ما به اشتراک را، نفس خود ما به اشتراک را دیگر به او قوام ببخشد. ما به الاشتراک باید مقوم شیء دیگر باشد، ما به الاختلافش باید شیء دیگر باشد. مثل این که بگیم که ناطقیت موجب اختلاف بین افراد انسان است. ناطقیت چه ایجاب اختلاف میکنه؟ ناطقیت موجب قدبلندی و قدکوتاهی افراد انسان است. ناطقیت موجب اختلاف بین نژادهای مختلف است. ناطقیت موجب فرض کنید که به اختلاف در عوارض خارجی و مشخصه انسان است. ناطقیت نمیتواند خود اون موجب اختلاف بشود، زیرا اون چرا که خود نفس اون حقیقت مبهمه را قوام میدهد، همون اون باید اون طبیعت مهمله را و اون حقیقت مبهمه را باید در همون میزان ابهام خودش به منصه ظهور بیاورد، نه دیگر بیشتر، کار دیگر نمیتواند در اینجا انجام بده. پس بنابراین اینی که شما می آیید فصل ممیز را در اینجا موجب اختلاف می دانید، این با اصل فصلیت این منافات دارد. پس بنابراین باید در اینجا گفته بشود که اون چه که موجب اشتداد در دو فرد سواد هست، او ارتباطی به خود سواد ندارد، بلکه ارتباط به امور دیگر دارد که هو واضح البطلان. پاسخی را که من شایون از این مسئله دادم، همونطور که خدمتون که عرض کردم، این بود که این مسئله مربوط به این نفس معروض مبدا اشتقاق است و اون معروض مبدا اشتقاق باعث این مسئله شده، و اگر معروض جاش عوض بشه اشتداد و ضعف هم جاش عوض میشه. و این پس بنابراین خود سواد یک واقعیتی است و یک کیفیتی است و یک حقیقتی است که یک مفهومی بیشتر در ذهن ندارد، و آن مفهومی که در ذهن هست اون قابل مراتب شدت و ضعف نیست، بلکه آن مفهوم وقتی که میخواهد در خارج ظهور پیدا کند، خب طبعا این عارض بر معروضهای مختلفی خواهد شد، هر معروضی به تناسب خودش به یک نحوه این مفهوم را اظهار خواهد کرد، اون اظهار اختلاف پیدا می کند و الا اون مفهوم این در اینجا اختلاف دیگه در اینجا نیست. مرحوم آخوند در پاسخی که نسبت به این مسئله می دن، ایشون به اصطلاح می فرماین که این مسئله خیلی دیگه قضیهش قضیه خیلی روشنه و در واقع نیاز به دلیل ندارد که این اختلافی را که ما در دو فرد از سواد می‌بینیم، این اختلاف چه ارتباطی به دو معروض خارجی دارد. ما خود سواد را دارای اختلاف می‌بینیم، نه این که اون سواد معروضش یک معروضی است که جنسیت معروض و خاصیت معروض این است که سواد را بیشتر نشون بده و او را کمتر نشون بده. این خود سواد دارای یک مفهومه و این بعید از صواب است. البته علامه طباطبایی هم در اونجا اشکالی در اینجا کردن به این کلام مرحوم آخوند، این که مرحوم آخوند در اینجا مسئله را به نحو برهانی مطرح نکرده، بلکه به عنوان استبعاد مسئله را مطرح کرده و ایراد گرفتن که حقایق علمیه بر استبعاد و بر احتمال هم نمیشه. ولی به نظر میرسه که کلام مرحوم علامه در اینجا چیز نباشه، وارد نباشه، زیرا این عبارت بعیدون عن الصواب مرحوم آخوند نه به عبارت این است که دور به نظر میرسد، به عبارت این است که این با صواب فاصله دارد، یعنی در مقابل صواب است، و از این نظر این عبارات در مورد امتناع هم آورده میشه. یعنی مرحوم آخوند اینطور میخوان بفرماین ما در اینجا چه معروض در اینجا، این به منظور آخوند، چه معروض در اینجا عامل برای اشتداد، ما به عامل و علت اشتداد کار نداریم، ما به نفس خود اشتداد در اینجا کار داریم. وقتی که انسان دو فرد از سواد را در اینجا می‌بیند، اون چرا که در اولن و به ذات برای او ظهور پیدا میکنن اختلاف در خود سواد است. به معروض ما چیکار داریم؟ حالا معروض موجب شده است که این سواد بیشتر ظهور پیدا کنه، به من چه ارتباط داره؟ یا این معروض در اینجا موجب شده است که سواد در اینجا ضعف در ظهور پیدا کند، چه معنی؟ رفتی اصلا به بحث نداره در اینجا. این اشتدادی که الان بصر این اشتداد و ضعف را احساس می کند، این اشتداد آیا معروض را شدید و ضعف می بیند یا نفس سواد را شدید و ضعف می بیند؟ چه حرفیه که در اینجا یکی بیاد بگه نه آقا جون، ما این در اینجا دو فرد از سواد یکی هم، شما چشمت آلوال و گیلاس می بینه، این بی خود اصلا دیگه. این اصلا ربطی نداره. اینی که الان شما در اینجا قرمز میبینی، قرمز دی زرد شما دارید میبینی، آقا ما الان مریض نیستیم، یرقان هم نگرفتیم، این چشم ما اینو داره آبی میبینه، اینو بنفش میبینه، اینم قرمز داره میبینه. میگم آقا اشتباه میفرمایی، صبح مثل این که همچی سرحال از خواب بلند نشدید و چهره نورانی نیست. اگر چهره نورانی بود و سر حال بود، شما در اینجا این قرمز را فرض کنید سیاه میدیدید. خب بله، در اون موارد انسان ممکنه همه چی سیاه بشه. این قرمز را سیاه میدیدید و این سفید را فرض کنید که بنفش در اونجا شما مشاهده میکردید. این به این کیفیت که نه، اونی که الان ما داریم احساس میکنیم، خود نفس الوان را که دارای طبیعت واحده و مشترک است، خود قرمزی را درش اشتداد می‌بینیم. الان آن قرمزی با این قرمزی فرق می‌کند. این آبی، این رنگی که الان آبی هست با این رنگی که در اینجا چیه، فرض کنید که رنگش بنفشه، داره به سیاهی تبدیل میشه. خب بین این دو ما این اختلاف را احساس می‌کنیم. یا اینکه شما باید برای هر مرتبه از مراتب کیف برای هر یه اسم قرار بدهید، یعنی برای سیاهی هزار مرتبه قائل بشید که یه مرتبهش سیاهی کمرنگه، یه مرتبهش سیاهی تازه. خود سیاهی گفتن هم در اونجا حرفه که همینی که شما میگید سیاه کمرنگ، یعنی مفهوم سیاه هست به اضافه مقید به خفت و مقید به زرد. در اینجا مفهوم سواد هست مقید به شدت و بین هما متوسطاتون الی غیر نهایت. این تسمیه این لون به سواد بر اساس مدخلیت این مفهوم سواد است. اگر مدخلیت نداشت، شما اصلا حق ندارید که به این لون این اثرت بگید، به این شیء اثرت بگید. این مفهومی که در اینجا مدخلیت دارد، آیا مانند همان حیوانیت است که اون حیوانیت کم و زیاد نمی شود ولی در اینجا کم و زیاد میشه؟ میبینیم نه، مثل حیوانیتی، چون حیوانیتی کم و زیاد نداره. البته حالا خوب داره، حالا بعضی خیلی حیوانن، ولی کم و زیاد نمیشه. فرض کنید که در اشخاص و در افراد و اینها، خب همه به یک لحاظه، همه به یک اندازه است. اگر اینطور نیست که حیوان نیست، پس بنابراین ما بهل اشتراک در اینجا عین با بهل چی اختلاف میشه. این همان مسئله میشه که مشا در قضیه اشتداد وجودی که حالا بعداً میایم صحبت میکنیم، در اونجا این قضیه را مطرح میکنن که خود نفس وجود به واسطه قربش به مبدأ تجرد و به واسطه بعدش از مبدأ تجرد دارای مراتب مختلفی از شدت و ضعف خواهد شد. این نه به خاطر سعه زیاد در وجود مادی است، اون یه مرتبه ایست که هیچ، فرض کنید که ارتباطی به اشتداد در وجود نداره. شما فرض کنید یه کتاب را در اینجا بذارید، اینقدر کتاب دوم هم بذارید، فرض کنید که وزن زیادتر میشه، ولی دو تا کتاب سوم هم بذارید، باز وزن زیادتر میشه. این مسئله اشتداد در وجود نیست، این مسئله کثرت وجودی است که یه شخص فرض بکنید که 50 کیلو وزن داره، یه شخص 150 کیلو وزن داره، اون کسی که 150 کیلو وزن داره اشتداد وجودی ندارد، کسرت دارد، در کسرت مادی با اشتداد وجودی فرق میکنه. مسئله اشتداد در وجود به میزان اینکه زیاد شده به خاطر اینکه خود سلولای بدن زیاد شده، سلولای عصبی زیاد شده، سلولای چربی زیاد شده، سلولای فرض کنیم که غیر چربی و فران سایر سلولای فرض کنیم که عضلی و اینها زیاد شده، سلولای استخوانی زیاد شده، اینها چی؟ هی زیاد شده. بعدن که این رژیم میگیره دوباره اینا چی میشن؟ کم میشن. این مسئله اشتداد وجود و این توسعه و چی؟ این ارتباطی به حجم و ارتباط به ثقل در جسم مادی نداره. مسئله اشتداد در وجود حتی در فلسفه و به خصوص در عرفان نظری اون را شما مشاهده کردید، مسئله به تجرد خود وجود برمیگرده. یعنی وجود، هر وجودی به واسطه کیفیت ارتباطش با اون حقیقت مجرده و بعد و قربش اون دارای اشتداد وجودی است. وجود مادی نسبت به مسئله تجرد چون بعید است، اون از مرتبه ضعیف در اینجا برخورداره. بعد وجود برزخی ما به واسطه قرب بیشتری که نسبت به از جسم مادی دارد، این دارای یک اشتداد قوی‌تری نسبت به وجود ملکوتی، همینطور تا میرسد به وجود لاهوتی و اینها که اون دیگه عبارت هست از یک حقیقتی که اون حقیقت از صورت خارج است و بیشتر به جنبه معنا شبیه است، و اگر شخص به اون جنبه اشراف پیدا کند، یعنی به اون خود، به اون خود ملکوتی که بین خود ملکوتی و لاهوتی او و بین نفس او که متصل به اون جنبه خود و نفس لاهوتی هست، اگر اقتران حاصل بشود، اون وقت یفعل فی کل شه و یفعل ما یشا و یختار ما یشا. تا این که انسان از مرتبه تعلق به نفس نگذشته باشد و این نفس به واسطه تعلق به ماده و عالم ماده به اون خود و به اون هویت لاهوتی و جبروتی خود بر نگشته باشد، قدرت او و اختیار او و اراده او به همین قدرت و اختیارات عادی و ظاهری است که داریم ما مشاهده میکنیم. پس بنابراین این نیست که ما اون حقیقت لاهوتی را نداریم، داریم، منتها نفس ما با اون حقیقت لاهوتی اقتران پیدا نکرده است. این نیست که ما حقیقت مجرده ملکوت علیا را نداریم، نفس هنوز با او اقتران پیدا نکرده است، اون در اونجا در صندوقچه همینطور مخفی و منتوی است، اون در اونجا در اون بغچه در اون کنار فرسنگ ها همینطور در اونجا نهفته است و تا آخر عمرم نهفته میماند و همینطور با او به قبر خواهد رفت. این نفس نیامده است که خود را به اون مرتبه ملکوتی برساند یا به اون مرتبه لاهوتی برساند. این نفس در همون مرتبه تعلق به ماده، یک سرش در همون تعلق به ماده گیر کرده است، مثل فنری که فرض کنید که این فنر را بکشن، کشی هست، این کش رو فرض کنید که میکشن، این که الان این کش کشیده میشود، یه وقت این کش دوباره بر میگرده سر جاش، یه وقت نه، این کش، این ماده قابل انعطاف وقتی که کشیده میشه در همینجا ثابت میمونه، وقتی که در اینجا ثابت مون، این دوباره بر نمیگرده در اینجا. الان نفس ما مانند کشیست که کش نخه اون کش فنر اون به اصطلاح چیز کشیده شده تا اینجا و در همینجا ثابت بوده. سلوک و مجاهده و مراقبه این است که این دوباره برگردد به اینجا. این که برمیگردد به اینجا، اینو میگن اشتداد وجودی. این در لسان عرفا به این مسئله میگن. اگر آمد به متا برزخ و چشم برزخی او باز شد، این میشه چی؟ اشتداد وجودی در مرحله رؤیت صورت هشتاد در خود برزخ. البته مقاطع مختلف هست. این اشتداد وجودی در مرحله برزخ هشتاد، من در یکی از عبارات و مقالات خوندم که رسول خدا که مقام وحی رسید به خاطر اینکه چشم برزخی او باز شده بود. جانم چشم برزخی که تو خواب باز میشه، این ربطی به وحی نداره. این مربوطه به مکاشفات سوری است و مربوطه به خواب و منامات و رؤیا و امثال ذالک است. اون حقیقت وحی اصلا صورت ندارد و به چشم برزخی ربطی ندارد. اون به اون چشم قلب ارتباط دارد که اون چشم قلب و سر بالاتر از قلب، که اون سر است، اون ارتباط پیدا می کند با اون مبدأ خود که عالم لاهوت باشه و از اونجا حقائق را بدون صورت تلقی می کند که اسم او وحی است. دیده شده در بعضی از افرادم، برای ما هم البته نبینیشه نه به این مطلب، ولی خب خیلی مراتع پایین دیده شده. اگر بخوایم تشبیهی فرض بکنید که بخوایم به اصطلاح بکنیم، گاهی اوقات میشه فرض کنید که برای انسان یک حالت شعفی پیدا میشه که اون حالت شعف را نمیتواند در صورتی بیان کند، نمیتواند در تصویری اون حالت را بخواهد بیابد، اون حالت را. آیا اون حالت شعف مربوط به خوردن غذاست؟ میبینه اصلا خوردن غذا مسخره است، خوردن غذا. آیا اون مربوط به دیدن یک جمال است؟ میگه اصلا این چیزها در قبال او به گرد او هم نمیرسه. آیا این مربوط به اکتساب یک علمی است؟ میبینه اصلا این باز ارتباط نداره. پیدا میشه برای خب خیلی از افراد نقل میکنن و بیان میکنن، یک حالت برای اونها هست که اصلا نمیتواند انسان اون حالت را بیان بکنه که این انبساط چه علتی داشته و مسبب او چه بوده. اون انبساط را نمیتواند در علل ظاهری و در علل خارجی اون انبساط را فحص کند و اونها را بیابد. اون یک مقداری از همان اتصال به مبدأ وحی است. خیلی کم. حالا شما نگاه کنید و ببینید که وقتی که یک حقیقتی برای انسان میاد، یا همینطور هم دیده شده و هست و نقل میکنن اشخاص افراد که اینها وقتی که برای اونها حالاتی پیدا میشود، حالتی برای اونها پیدا میشه که این حالت در قالب لفظ نمیاد، در قالب معنا نمیاد. احساس این که یک حقیقتی بر وجود اونها اضافه شده است، این احساس هست. اما اون حقیقت چه رنگ دارد؟ میبینن رنگ نداره. اون حقیقت چه صورتی دارد؟ اصلا نمیتونه صورت رو بیان کنه. ولی احساس این که یک مطلبی اضافه شده به نفس او به واسطه ذکر، به واسطه قرآن، بیشتر در حالت خوندن قرائت قرآن این قضیه برای انسان پیدا میشه و همینطور در حالت ذکر یونسیه خیلی تر بزرگان نقل میکنن، میگن برای این هست، یکی در موقع قرائت قرآن و یکم در مورد این ذکر، که این حالتی که پیدا میشود در آن حالت شخص میبیند که اون معنای آیه کتاب حال براش این معنا مجهول بود، الان این معنا روشن شد. خود اون حالی که برای او پیدا می شود، اون حال با این معنای آیه دوتاست. این آیه داره یک معنایی، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سنجعل لهم الرحمن و چی بود دا چی فرض کنید، یا فرض کنید الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون، یه مرتبه میبینه این مما رزقناهم ينفقون تا به حال خیال میکرد که معنای این است که پول به فقیر بده، تا به حال خیال میکرد معناش این است که فرض کنید که سور بده به کسی نمیده، تا به حال فرض کنید که این مما رزقناهم ينفقون میگن تو چرا خودت من قول دادم هر وقت تمام شد قولهای که احاله و محال نفهمه انشاءالله شما دعا کنید از ملکوت درست شه ملکش به طبع اون حل خواهد شد، درست شد. ممار از اغناهام ينفقون خیلی ما بالاتر ببریم، ممار از اغناهام ينفقون این است که اگر کسی علمی پیدا کند اون علم را هم به دیگران به در زکات و علم چینش رو یاد اون را بده. این دیگه خیلی اون چیزیست که ما اوج پیدا کنیم و از ممار از اغناهام ينفقون بخوایم اینو بگیم. ممار از اغناهام ينفقون این است که حالی که پیدا بکنیم فرض کنیم که رفقای خودمون را در این حال شریک قرار بدهیم، اون از مرتبه علم چی میره بالاتر، اون جنبه سلوکی پیدا میکنه. وقتی کسی یه حال خوشی پیدا میکنه به قول مرحوم آقا درویش حالش رو از خودش نگر نمیداره، بقیه هم پخش میکنه به رفقای خودش، درست؟ این ممار. ولی یه مرتبه میبینی یک حالی برای انسان پیدا شد که اون حال، نه اینکه معنای این آیه روشن بشه، اون حال سبب میشود که آیاتی برای انسان معانی جدیدی پیدا کند، از جمله ممار از اغناهم ينفقون. یه دفعه میبینی اصلا رغز در اینجا یه جور دیگه شد که اصلا نمیشه گفت که ممار از اغناهم ينفقون چیز عجیبی در اینجا میخواد بگه، چون ما رزق دادیم و اون رزق رزق حقیقیست، رزقیست که در حقیقت وجود و در اتصال به مبدأ دیگران را شریک قرار میده، که اصلا این خیلی عجیبیه، خیلی این مسئله مسئله عجیبیه. وقت در اینجا قضیه کربلا، سید الشهدا، مقام شفاعت، اینها دیگه همه در اینجا اسرار دیگه میاد مطرح میشه که اصلا امام حسین برای چی آمد، این کارها برای چی بود، این تمام اینها به خاطر مما رزقناهم ينفقونه، که اون حقیقت عالی و والی را امام حسین داره میخواد بیاد به بقیه نشر بده، به بقیه میخواد سرایت بده، فقط اون حقیقت را برای خودش نگه نداره. اون و این نگه نداشتن این مسئله، وقتی که شما میبینید بزرگان میگن در قضیه سید الشهدا عقول حیران میماند، خب چی؟ خب تی خود به گردن از علی اصغر، خب عقل حیران نمیشه، امام حسین آمده و فرض بکنید که بچه شیخا رو آورده و به افراد میگه اونا اومدن از روی قساوت قلب آمدن، فرض کنید که آمدن این کارو کردن، خب این حیرت نداره. یا اینکه حضرت علی اکبر به شهادت میرسه، خب این حیرت نداره، خب بالاخره جوانی به خاطر دفاع از خود، ناموس پدر، مقابله با ظلم، برقراری عدل، اینها آمده. اما این که حضرت و حضرت علی اکبر اولین دفعه میگه برو، خودش میگه بردار برو، وقتی که میاد سراغ می این مال چیه، این چه قضیه، این همین مسئله، مسئله ممار از اغناهم ينفقونه. خب این معنا و این حقیقت کی برای انسان حاصل میشه؟ کی؟ اون وقتی که چشم اون سر باز بشه. این همون حقیقت چی؟ حقیقت وحیه. این چه ربطی به چشم برزخی داره؟ ربط به برزخ نداره، ربطی صورت نیست که شما بخواید این قضیه را بخواید. لذا این هایی که میان پاسخ میدن به این مسائلی که مطرح شده اخیراً و اینها باید برن خودشون یه مقداری درس بخونن. اینها اصلا نه خودشون حقیقت وحیه فهمیدن چی هست و نه این که می توانن با اون پاسخهای خودشون پاسخی بدن به اون و به هر کدام از این مطالب اشکالات عدیدهی وارد است به این اصطلاح چیزها. خلاصه علی کل حال این مسئله که اشتداد وجودی عبارت است از قرب نسبت به اون قضیه و بعد نسبت به می‌درسیم. حالا بخونیم ببینیم اگر مشکل نبود. و ایزن خب راجع به احتجاج بالا که دیروز عرض شد که همونطور که قبلا گفتیم مرحوم آخون اون مطلب رو رد کردن. دلیل دیگری که اشراقیون در رد مشاز کردن این است که الاختلاف بین الصوابین مثلا اضاکانه به فصل اون اختلافی را که شما میدید که در ذات و ذاتیات نیست بلکه به عوارض خارجی است، اگر اختلاف به فصل باشه خب فصل در اینجا نمیتونه فل فصل الذی یمیز احد هما عن الاخر لیس بما قبل من حقیقت سوا، اون فصلی که یکی از این دو سواد را از دیگری مایز میشود فصل باعث تمیزه ای از اون میشود. یعنی یک دو فصل ما در اینجا داشته باشیم، یه فصل در اون فرد شدید، یه فصل هم در این فرد ضعیف، چون فرض این است که خود سواد اختلاف ندارن، اون امر دیگری در اینجا موجب اختلاف شده. پس اون امری که در شدید است اون امر در ضعیف نیست، اون چه که در ضعیف است در شدید نیست. پس بنابراین هر کدام از اینا باید یک فصل داشته باشن، اون فصل بیاد شدید را برای خودش انتخاب کند، این فصل هم باید بیاد ضعیف را انتخاب کند و او را جدا کند از اون مرتبه شدید. اگر اینطور باشه پس این نمیشه هم مقدمه حقیقت سواد باشه، چون اگر مقدمه حقیقت سواد باشه حقیقت سواد در همه افراد باید یکسان بشه. در حالی که ما ببینیم فرق میکنه، ناطق وقتی که مقدمه حیوان هست این حیوانیت را به همه افراد انسان سرایت میده، دیگه تو یکی زیاد و کم نمیکنه. چون حالا ناطق اومد زمین حیوان شد، پس این فرد انسانیتش یا حیوانیتش خیلی بالاست، این فرد حیوانیتش کم. نه دیگه، یک شی وقتی میاد مقاوم شی دیگر میشود، دیگر همون را به یکسان نسبت به همه باید تقسیم کند، نمیتواند باعث اختلاف در مراتب بشه. اختلاف منشأ اختلاف میخواهد و فصل نمیتواند منشأ اختلاف بشه. و الا لم یکن ممیزن ده، و الا ممیز دیگه نبود، بل هو فصل مقوم ده، بلکه فصل یک فصلی است که مقوم اون جنس است و مقسم از سواد مشترکی را که بین اون دوتاست که جنس برای اون دوتاست بر این تقدیر. ولا شک، در حالتی که ما میبینیم خب در اینجا اختلافه، ولا شک ان الفصل عرضی، یون فصل عرضی است لماهیت الجنس، برای ماهیت جنس و مفهوم او خارج آنها، مفهومش از مفهوم جنس خارجه. فصل یه امر دیگری است، سواد یه امر دیگری است. سواد اون مفهوم جنس است و اون فصل هم چیست؟ یک امر دیگری خواهد بود. فحاله بالقیاس الی ماهیت الجنس، حال فصل به قیاس ماهیت جنس مثل های سایر عرضیات میماند که اونها عارض بر انواع میشن که جدا هستند. فاذا کان الاشتداد و تمامیت فی السواد، اگر اشتداد و تمامیت در سواد از جهت فصل باشه نه از جهت خود اون جنس، از جهت فصلی که معناش غیر از معنای سواد است، فیکون تفاوت فی ما وراء السواد، پس تفاوت در سیاهی نیست، در یه چیز دیگه است، فقط فور ظرفی، در حالی که چشم شما سیاهی رو داره میبینه، چشم شما داره میبینه سیاهی در اینجا زیاده بر اون دیگری، چیز دیگری نمیبینه، اصلا به معروض کاری نداره، اصلا به جسم کاری نداره، چشم اصلا معروض رو نمیبینه، چشم فقط سیاهی رو میبینه. حالا معروضش سنگ، فرش، پلاستیک، دیوار، آواز، هر چی میخواد باشه، چشم اون سیاهی را میبیند که اون با دیگری چیه؟ اختلاف داره. مشا آمدن به خیال خودشون جواب دادن به انالذی و غالب تفاوت علر افراد و العرضی و المحمول، اونی که به تفاوت بر افراد گفته میشود اون عبارت است یک عرضی که محمول است که اسود باشه، بر معروضات مبدأ اشتقاق که به اصطلاح حجم‌های خارجی و جسم‌های خارجی باشه که سواد، که مبدا اشتقاق اون سواد است، لعجل اشتمال بعضا علی فرد من افراد المبدع له تمامیتون فی حد فردیت الغیر المشترکه. به خاطر این است که بعضی از این معروضات مشتمل هستند بر فردی از افراد مبدع که برای او تمامیتی است در حد فردیت خودش، که اون فردیت غیر مشترک است با فردیت دیگر، یعنی اون امتیاز به خود فردیت برمیگردد که اون فردیت اون مبدع چیز معروض مبدع اشتقاق است. سواد رفته روی چی؟ سواد رفته روی فرش، سواد رفته روی حجر، سواد رفته روی عبا. اون فرد عبا اون دارای یک خصوصیت فردیه است که اون خصوصیت فردیه با خصوصیت فردیه دیگر متفاوت است. و بعض دیگر بر فردی از اون معروضات که لیس کذلک دارای خصوصیت فردیه نیستن، اون خصوصیت فردیه اقتضای چی میکنه؟ اون زیاده میکنه به حسب نفس هویت خودش. این دارای اختلاف است، به سواد کاری نداره. مع عدم تفاوت بین افراد المبدع، در افراد سواد تفاوت نیست، در افراد معروض تفاوت است. بالقیاس الی المفهوم المشترک بینها، به قیاس به مفهومی که مشترک است بین چی؟ بین اون افراد. خود اون مبدع اختلافی ندارد. فطبیعت السواد علی التواتو است، طبیعت بر تواتو صرف است در افراد شدیده و ضعف مطلقا. چه اون افراد فرض کنید که دارای شدت باشن، دارای ضعف باشن، اون طبیعت سواد به حد تواتو و مساوی برای همه وجود دارد. و انما المشکک مفهوم اسود است علی معروضی الفردین المختلفین. اون چرا که مشکک است مفهوم اسود است، مفهوم نه سواد، اسود، مفهوم اسود و سیاه است بر دو معروض دو فردی که مختلف هستند از نظر شدت و ضعف فی حد هویت همان فردیتن، در حد هویت اون دو معروض که اون هویت فردیه اونها اون موجب تشکیک شده است، نه خود سواد. مفهوم اسود با مفهوم سواد دو تا، سواد مبدا اشتقاق، اسود همون معروض خارجی است. لکنها مما یستق علیها معنی سواد جنسی، لکن و فهم و فصول السواد و فصول السواد و این کانت ماهیتها به حسب ملاحظت غیر ماهیت سواد الذی هو الجنس، فصلهای سواد که در دو فرد با هم فرق میکنن و فصول السواد و این کانت ماهیتها، گرچه ماهیتش به حسب ملاحظه عقل غیر از ماهیت سوادی است که جنس است، چون اگر ماهیتش هم ماهیت سواد باشه خب دیگه اختلاف نباید در اینجا بیاد. لکن جدای از سواد هم نیست، مثل یه بوده اومده برقاتی کردن خلاصه. لکن نها به مایست و علیها صدق می کند بر اون فصول سواد معنای سواد جنسی، یعنی گرچه فصول سواد از اون جنس خارجن ولی همین معنای جنسی هم بر اونها صدق میکنه. نفهمیدیم این اگه فصله، خب فصل با جنس فرق میکنه. این که از یه طرف شما میگید این اختلاف و شدت و ضعف مال فصل خارج از اون جنسه، از یه طرف میگید این جنس بر اونها صدق میکنه، مثل که بگیم حیوانیت بر ناطقیت صدق میکنه. فتفاوت به حسبه ها لا تفاوت به حسب این فصول لا یوجب ان یکون تفاوتن فی غیر معنی سواد، تفاوت در غیر معنای سواد نیست. به همینجا مرحوم آخون ایراد میگیره، میگه این چه حرف چرندیست که شما میزنید، و انت تعلمو ان القول به ان شدید من السواد و ضعیف من، اینی که ما بگیم شدید از سیاهی و ضعیف از سیاهی، لیس بینهما تفاوت فی سوادیت، اصلا اختلافی در سوادیت ندارن، چشم شما میبینه اختلاف ندارن. شما بگید بین سفیدی و سیاهی هم فرقی نیست، شما عوضی میبینید. ولی اختلافون فی حمل سواد، اختلافی در حمل سواد بر اونها نیست، هر دو به یک میزان بر این چیز حمل میشن، سواد بر اون دوتا حمل میشه، هم سواد بر این حمل میشه محمول قرار میگیره، هم سواد محمول برای او قرار میگیره. بله تفاوت انما هو بین الجسمین، و شما این را بگویید که تفاوت بین دو جسم معروض برای اون دو فرد سواد هستند در این سوادت بعید عن الصواب، حرف از می شود که قابل توجهی نیست. کیفه و اذا کان الاختلاف الذی بین المبدعین موجبا لاختلاف صدق المشتق علی المعروضین، چطور اگر اختلاف بین دو مبدع موجب اختلاف صدق مشتق بر دو معروض بشه، اگر در یکی اختلاف بیاض باشه او یکی اختلاف سواد باشه، معروض اینها مختلف هستن، اما چطور دو فرده سواد با هم دیگه اختلاف ندارن؟ این چه حرفیه؟ چطور شما اگر فرض بکنید که مبدع کم، اگر فرض کنید که عدد باشه، این مبدع اشتقاق اگر عدد باشه، این خود این هم در مقوله کم واقع خواهد شد، و اگر مبدع اشتقاق برای اون معروض کیف باشه، اون معروض من فرد برای مبدع کیف واقع خواهد شد. اگر یک فرض کنید که مبدع اشتقاق برای یک شی ذوق باشد، ذوق و چشیدنی باشد، مبدع او هم اون شیرین خواهد شد، اما و اگر اون سیاه باشد، مبدع اون معروض هم اسود خواهد شد. چطور به واسطه اختلاف بین دو مبدع که یکی حلاوت است و یکی سواد است، اون معروض اونها با هم مختلف خواهند شد، ایراد ندارد؟ اما اگر فرض کنید که به واسطه اختلاف بین خود دو فرد در اون مبدع، اگر خود مبدع مختلف شد، دو فرد از یک مبدع با هم مختلف نیستن. اگر خود سواد مختلف شد از نقطه نظر سوادیت، و اون معروضش با هم اختلاف ندارن، معروضش به واسطه عوارض امور خارجی است. این اشکالی که مرحوم آخوند کردن. کیفه و اذا کان الاختلاف الذی، اختلافی که بین دو مبدع اشتقاق است، فرض کنید که یکی حلاوت باشه، یکی فرض کنید که سواد باشه، یکی فرض کنید که بیاض باشه، او یکی سواد باشه، موجب اختلاف صدق مشتق بر دو معروض هست، فلیکون ذالک الاختلاف مقتضیا، پس همین اختلاف باید اقتضا کند که صدق مبدع بر دو فرد هم این چیست؟ این مختلفه. مبدع بر یه فرد ممکنه شدیدتر صدق کند، مبدع بر یه فرد دیگر، همون مبدع بر یه فرد دیگر ضعیف صدق کند، و این اشکالی نداره. بل هذا اقرب، بلکه این اقرب است. چرا؟ چون این به اون مبدع خودش نزدیکتر است تا فرض کنید که به او. این خود سواد در اینجا نسبت به فرد خودش این اقرب است، و احتمال این سواد بر اون فرد خودش چیز بیشتره تا فرض بکنید که نسبت به بیاض، اگر حساب کنید که این اختلافی را که در اون دو تا فرد هست ما بخواهیم مقایسه کنیم به مبدا خودش، باید بیاض رو داخل در کیف بدانیم، اسود رو هم، سواد رو هم داخل در کیف بدانیم، بعد بگیم حالا که سواد داخل در کیف است یه معروضی داره، بیاض هم که داخل در مفهوم کیف است، مقابل کیف است، یه معروضی دارد، به واسطه اختلاف در اون دو معروض اونها هم به هم دیگه مختلف خواهند شد. خب اگر اینطور باشه، اگر یه سواد باشه و دو تا فرد که در تحت خودش هستن داخل در خودش هستن، خب این که نزدیکتر است به این که اختلاف سریعتر و نزدیکتر سرایت کند به اون دو، و اون دو فرد را ما در تحت یک مقوله اینها را مختلف نسبت به اون مبدع اشتقاق خودش بدانیم. این مطلبی که در اینجا نقل شد. البته فردا باز دلیل دیگری مشاء نسبت به این قضیه ذکر میکنن که اون مسئله رو خدمت رو عرض خواهم کرد. دیروز همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، اصلا اشکال از پایه این اشکال به اصطلاح محل بحثه، و نمیدانم، تعجب میکنم چون مرحوم آخوند اصلا این مطلب را در اینجا ذکر نکردن که وقتی که ما یه اختلافی را میبینیم، نفس ادراک اختلاف حکایت از اختلاف میکنند. اصلا به معروض کاری نداره، نیاز به این همه استدلال نیست. وقتی که شما دو مسئله را مختلف میبینید، دلیل بر این است که این اختلاف در نفس است. با اختلاف در نفس که دیگه معروض نداره، این که دیگه به واسطه وروز امر خارجی نیست. آیا شما در نفس خودتون سواد را دارای مراتب مختلف نمیبینید؟ اگر نمیبینید پس چرا میگید این سیاهیش بیشتر از اینه؟ خب الان نفس شما اون سیاهی و سوادی که در نفس است اون عارض بر چی شده؟ بر هیچ. آیا سوادی که در نفس است عارض بر قماش شده؟ یعنی اون سیاهی را شما نفستون از قماش، صورت قماشیتی که در نفس است، اون سواد را انتزاع کردید و در خارج حکم میکنید؟ یا حجر در نفس شماست، یا فرض کنید که عبا در ذهن شماست، یا امامه در ذهن شماست، یا فرض کنید که مرکب در ذهن شماست، یا نه نفس خود مقوله سواد، این مقوله که در نفس شما وجود دارد بدون عروض به معروضی. بله ممکنه شما در ذهن خودتون عبای اسود را تصور کنید. عبای اسود میشه عبا چی؟ بعد ممکنه عبا را عبای اسفر تصور کنید، اشکال نداره. بعد عبا را عبای احمر تصور کنید، بعد عبا را عبای ابیض. عباها و معروضهای مختلفی را در ذهن تصور میکنیم و بر هر کدام از اونها یک لون خاص را عارض میکنیم. آن لونی را که شما حتی در ذهنتون به عبا عارض کردید، اون لون از کجا آمد؟ غیر از این است که اون لون در ذهن شما و در نفس شما ذخیره شده؟ این لون که در نفس ذخیره هست، این لون معروض ندارد. سواد در نفس معروض ندارد. وجود نفسی وجود بدون معروض است و این همون اشتداد وجودی است. این مسئله اشتداد وجودی است که در خارج اگر لونی بخواهد عارض بشود و ظهور خارجی پیدا کند، لون باید دارای معروض باشه، معروض باید باشد تا اینکه این لون بر او عارض پیدا کند. ولی نفس شما لون را تصور می کند بدون معروض و همینطور شدت و ضعف لون را تصور می کند. خب شدت و ضعف لون را از کجا تصور کرده؟ خب همونطوری که شدت و ضعف لون که در نفس است اون دارای دو فرد است یا افراد متعدد است بدون معروض، فلیکن کذالک فی الخارج، در خارج هم همین شدت و ضعف بدون با معروض، این شدت و ضعف با معروض به خود اون سواد و به خود اون سیاهی برمیگردد. حال باید در اینجا دید که علت برای اشتداد و علت برای ضعف چیست. آیا همان دلیلی است که اشراقیون ذکر میکنند یا دلیل دیگری است؟ راه پاسخ دادن به اشراقیون این نیست که مشایخ آمدن این را گفتن، این یه جواب دیگری دارد ان شاء الله بعدا.
این به هر حال منشأ خارجی داره، یعنی نفس انسان تا فرض کنیم توی این عالم هیچ موجود خارجی اگه نبود با لون اشد و لون اضعف رو تصور میکرد. یعنی ما بعد از خلقت و بعد از رجوع به اشیایی که تو ذهن ما میتوانیم منحاز از خارج لون اشد و لون اضعف رو تصور کنیم. یعنی باز به هر حال ما از خارج منشأ خارجی داره، نه این که ما همین که در همین حالا بله، چون که با تجارب رون زیاد شده با خارجیات سر و کار داشتیم، بدون این که دیگه خارجیات را تصور کنیم، اصلت را تصور کنیم، سواد را تصور میکنیم، ولی خب منشأ کارمون از خارج منشأ گرفت.
خب این مسئله شما تأیید میکنید این رو یا این که
نه، میخوام بگم این فرمایش حضرت عالی باز این نیست که ما بتوانیم، یعنی خود این را یک نقطه بیدیم که میتوانیم بدون این که به سواد خارجی کار داشته باشیم در ذهن اصلت و اصلت‌تر حالا مثلا
بله
تصور کنیم. هدفت میفهمید بدونه
اصلا کاری به خارج نداری.
خب از بنده اینه، این چطور تو ذهن انسانها به این قدرت خلاقیت رسیده؟
مطلب شما منافاتی نداری. اون چرا که در ذهن تصور میکنم به واسطه مشاهدات و به واسطه تجارب اولیه است که اون مواجهه با اعیان متفاوتی خارجی و افراد متفاوت خارجی یک مابهل اشتراک برای او به وجود می آورد و یک مابهل اختلاف. فرض کنید که این مسئله در مورد انواع هست، در مورد اصناف هست، در مورد افراد هست، در مورد عوارض مشخص خود افراد هست. در جمله عوارض مشخص افراد همین نفس سواد، یعنی خود همین سواد هم از جزء عوارض مشخص است دیگه. فرض کنید که یک جلد یک عبای سیاه، این یک عارضه مشخصه داره که این سیاهی را در اینجا به اون به اصطلاح مرتبه به اصطلاح اکملش میرسونه. یه عارضه فرض کنید که یکی عبای دیگر هم هست که در اونجا سواده، سواد کمتری. درست شد؟ خب صحبت در این مسئله به اصطلاح نیست، بحث در اینجا نیست که اون چرا که ذهن از ما بهل اشتراک و ما بهل اختراف در خودش تصویر می کند، این مسبوق به یک تجربه قبلی است. خب حالا که در اینجا ثبت شد، ذهن می آید برای یک مقوله، برای یک حقیقت مبهمه، یک مقوله افراد متعددی را تصویر می کند بر اساس چی؟ تجربه خارجی. یعنی بر اساس تجربه خارجی اون خود معروض خارجی را در جای خود به حال خود باقی میگذارد، یک صورت از اون سوادیت در ذهن می آورد و اون صورت را با صورت‌های دیگر در کنار هم قرار میدهد، حکم میکند که ممکن است برای یک مقوله در ذهن الی ما لا نهایت ممکن مراتب وجود داشته باشد. صحبتی که اینها دارند میکنند، بحث اینا اصلا بحث معروض خارجی، اصلا به بحث ذهنی کار ندارد. یعنی این آیان میگن که همونطوری که شما فرض بکنید که در خارج اختلاف را در ذات و ذاتیات میبینید، مثل اختلاف در ذات در اصل ذات و ذاتیات، مثل اختلاف در کم و کی، اصلا در اصل ذاتی با هم اختلاف دارد. اختلاف در فرض بکنید که فصل در خارج، مثل اختلاف فرض کنید که در انسان و غنم که در ما به اشتراک که جنس اتفاق دارن، در مابل اختلاف چیز دارن. اختلاف در ذاتیات نه، اختلاف در عوارض دیگه، در مصنفات دیگه میره در اختلاف در افراد که بین جنس و فصل از نقطه نظر حقیقت به اصطلاح حقیقت طبیعی اختلاف وجود ندارد، اما از نقطه نظر عوارض خارجی اختلاف دارد. درست شد؟ تا اینجا مسئله نیست. حالا صحبت در اینجاست که اشراق این آمدن گفتن یه اختلاف هم داریم و این اختلاف اختلاف با اشتراک در ذات و ذاتیات است، با حفظ اشتراک ذات و ذاتیات اختلاف در ذاتیاته. یعنی همون اشتراک در ذاتیات خود او به واسطه شدتش نسبت به یه فرد و به واسطه ضعفش نسبت به فرد دیگر خودش موجب اختلاف شده، در این که هر دو یکی ذات و ذاتیاتی. در این چیز چی؟ مثال چی؟ مثال دو فرد برای یک سواد میماند که دو فرد یک سواد دو اسود با حفظ اشتراک و وحدت در ذات و ذاتیات، با حفظ او اختلاف در ذات و ذاتیات دارند و این به واسطه همین اون غلبه و فوران و شدت ذاتیات در یکی و عدم شدت در ذات دیگر. پس بحث اصلا بحث ذهنی نیست، بحث عروض این عوارض در خارجه. اگر اینها مطلب را از اول به ذهن می بردن، یعنی فرض کنید که اشراقیون از اول می آمدن می گفتن که این که در خارج است همینی که در ذهنه، خب این دیگه در این دیگه اشکالی نسبت به اینا وارد نمی شود. تا اینا بیان بگن که نه، مشایون بیان جواب بدن بگن که به خاطر این اختلاف، اختلاف در ذات نیست، این اختلاف در معروضه، اگر معروض جاش عوض بشه اختلاف عوض میشه. در حالی که اصلا بحث ذهنی است، یعنی بحثی است که خود انسان این اشدیت را آیا در ذهن خودش بدون معروض بدون معروف این اشدیت را احساس میکنند یا نه، یا باید مشائیین بیان بگن که این اشدیت اعتباری است و شما خلاف احساس میکنید که این خلاف بدیهی را بجداند، یا اینکه اگر این اشدیت در ذهن است این منشأش کجا، این منشأش منشأ خارجی بوده، بحث تمام میشه.